بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه استاد سید محمد جواد شوبری، جلسه 25، 28 آبان 98.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللعن علی اعدای مجمعین من الان الی قیام یوم الدین. یه نکته در تکمیل بعضی از عرایض سابقم عرض کنم. ما یه عبارتی رو از مغنی ابن قدامه نقل کردیم در مورد اینکه زبیر ابن بکار در کتاب نسب نقل کرده که لا تلد الا 50 سنه الا العربیه و لا تلد 60 الا قرشیه و قال ان هندن بنت ابی عبیده ابن عبدالله ابن زمعه ولدت موسی ابن عبدالله ابن. اینجا حسین داره، این حسینش غلطه، حسن ابن عبدالله، حسن ابن علی ابن ابی طالب و لها 60 سنه. در مورد این متن یه دو تا نکته هست. یکی این که این متن رو در تاریخ بغداد که از زبیر نقل میکنه به این شکل نقل کرده، قال ابو عبدالله از زبیر هندون بنت ابی عبیدت ابن عبدالله ابن زمعه حملت به موسی ابن عبدالله ابن حسن ابن حسن بعد 60 سنه. قال از زبیر سمعت علماء انا یقولون لا تحمل امرأتون بعد 60 سنه الا من قریش فلا بعد 50 الا عربیه. تاریخ بغداد، این چاپی که توی سیدی جغرافیا هست، جلد 13 صفحه 28. ولی من مراجعه کردم تو چند تا مصدر دیگه، همه شبیه همون عبارت مغنی ابن قدامه نقل کرده بودن. تو تاریخ مدینه دمشق هست، ولدت هند بنت ابی عبیده ابن عبدالله ابن زمعه موسی ابن عبدالله ابن حسن ابن حسن ابن علی ابن ابی طالب ولها 60 سنه ولا نعلم امراتن ولدت 60 سنه الا قرشیه. تو مقاتل الطالبیین از زبیر نقل میکنه چیز، میگه ولدت هو، تو ترجمه هم موسی ابن عبدالله میگه ولدت و هند و لها 60 سنه، بعد با سلسله سند از زبیر نقل میکنه، قال حدثنی عمی مصعب ان هندن ولدت موسی و لها 60 سنه، قال ولا تلد ل 60 الا قرشیه ولا ل 50 الا عربیه. همین متن تو مقاتل الطالبین صفحه 33 تو این مقاتلی که تو برنامه کامپیوتری هست، یکم تو اقانی جلد 16 صفحه 509 هم همین مطلب نقل شده، البته از زبیر، اون مصعبش نداره، از خود زبیر این مطلب نقل شده. علی تقدیر ظاهرا اون عبارت تاریخ بغداد که بعد از 60 سال بچه به دنیا اومده قابل اعتماد نیست، همون خلاصه ل 60 سنه قابل اعتماده. خب این یه نکته. نکته دوم این که این ابی عبیده ابن عبدالله ابن زمعه کیه؟ من اول نگاه کردم بعضی جاها دیدم این ابی عبیده ابن عبدالله ابن زمعه رو با قید اسدی الاسدی چیز کردم، تاریخ مدینه دمشق جلد 12 صفحه 398 و جلد 15 صفحه 203. اسدی قبیله معروف به اسد از قریش نیستن، ولی بعد متوجه شدم که نه، این اون اسد معروف نیست، این اسد مربوط به قریشه. تو چی داشت؟ تو اصلا همین مطلب هند بنت ابی عبیده تو تاریخ مدینه دمشق جلد 60 صفحه 444 همین مصعب بن عبدالله رو ترجمه کرده، مصعب بن عبدالله ابن حسن ابن حسن ابن علی ابن ابی طالب و امه هند بنت ابی عبیده ابن عبدالله ابن زمعت ابن الاسود ابن مطلب ابن اسد ابن عبدالعزاب عزا ابن قصی، این قصی ابن کلاب ابن مرت ابن کعب ابن از اجداد پیغمبر هست این قصی، و این از قبائل قریش هست. جای دیگه هم این مطلب هست که اشاره شده که این اسدی هست. و این جالبه، این هند بنت ابی عبیده توی طبقات کبرای ابن سعد در ترجمه عبدالله محض، عبدالله محض رو که عبدالله ابن حسن مصناست ترجمه که میکنه، میگه 10 بچه بهش نسبت میده، میگه و امهم کلهم هند بنت ابی عبیده ابن عبدالله ابن زمعت ابن اسود ابن مطلب ابن اسد ابن عبدالعز ابن قصی، طبقات کبرای ابن سعد جلد 5 صفحه 386. جزو قریش هست. و ولی یک نکته جالبی که اونو که جالب که میگفتم این هست، توی التحفه اللطیفه فی تاریخ المدینه یه مطلبی داشت که این هند کلن، حالا اگر هرگز بعید درست باشه، ولی تو ترجمه محمد نفس زکیه، محمد نفس زکیه پسر عبدالله محضه، میگه یقال ان امه و هی هند ابنت و ابی عبیده ابن عبدالله ابن زمعت ابن الاسود الاسدی حملت بی 4 سنین، واسه 4 سال حاملگیش طول کشیده و اینا، حالا یه حرفی حرفایی هم اینجا هست. حالا دیگه همچی حرفایی، اون این هند احتمالاً یه کسی بوده که چون یه زنی بوده خاص بوده، گاهی اوقات زنایی که خاص میشن مطالب خاص رو به اینا نسبت میدن، یه زن ویژه‌ای بوده، هم پر کثیر الاولاد بوده، هم بعد از 60 سالگی یا موقع 60 سالگی بچه به دنیا آورده، موقع حرفای عجیب غریب رو که میخوان نسبت بدن به اون، یعنی اصلا این یه مدلیه. فرض کنید الان مسئله فرض کرامت رو که میخوان نسبت بدن به آقای بهجت نسبت میدن، چون به هر حال کسی هست که تناسب داره که کرامات و امثال اینها از ایشون صادر شده باشه، نمیان این خودش یه تناسبی داره. یه کسی رو حالا تو پرانتز یک چیز رو بگم، مرحوم آقای خویی یه موقعی با مرحوم استلی خلخالی، یک عرض کنم خدمت شما، اینا با هم دیگه اختلاف سلیقه داشتند و اینها، بینشون شکراب بوده. آستلی خلخالی پدر خانم مرحوم حاج آتقی قمی بود و حاج آتقی هم که شاگرد آقای خویی، قرار میشه خونه حاج آتقی مرحوم آقای خویی و مرحوم آستلی خلخالی اینا با هم بشینن و به هر حال حرفاشون رو بزنند و قضیه تموم بشه. اونجا آقای خویی گلایه میکنه که شنیدم که شما گفتید که مرجعیت آقای خویی شبیه فاتحه های عربا است. فاتحه های عربا شما دم در 200 نفر وایستادن، داخل که وارد میشه هیچ خبری نیست. اینجوری آقای آستلی خلخالی میگه من یادم نمیاد همچی حرفی رو زدم، ولی بهم میاد گفته باشم. حالا این هند یه زنی بوده، یه ویژگی‌هایی داشته، بهش میومده که 4 سال بچه نگه داره، اون کسی که موقع 60 سالگی بچه دار بشه بهش میاد که اینجوری. حالا این اگر هم میخوان جعل کنن به این نسبت میدادن، یه چیزای مجهول رو به یه کسی که یه ویژگی خاصی داشته و یه زن خاصی بوده از جهت
4 سال
محمد بوده یا نه داداش؟ نه محمد میگه.
یه وقت مثلا جاش بزنم محمد بن عبدالله و یکم برای مادرش هم بالاخره.
بله. به هر حال این رو تو هم ترجمه محمد داره که یقال ان امه حملت بهی 4 سنین. حالا بالاخره بماند. خیلی شوخ، اون از شوخای فوق العاده شوخ بوده، بهش گفته بوده به میاد. حالا گفتم بذار یه چیز دیگه بگم، این تناس ایام این مقدار شادیه این رو هم عرض بکنم. میگفتش که چیز مرحوم دکتر مدرسی بود در قم، خب خیلی دکتر خوبی بود و خدا رحمتش کنه، خیلی دکتر زحمت کشی بود و عرض کنم خدمت شما، حاجه های ما میفرمود که این دکتر مدرسی به من حق حیات داره. گفت ما یه مریضی پیدا کردیم، ما رو بردن پیش این حکیمای قدیمی، اون یه چیزایی میداد، هر کار چیزهای تلخ بدمزه اینا هیچ هم اثر نداشت. بعد از روز اولی که رفتیم پیش دکتر مدرسی، یک کسی اومد گفت چرا نمیاد پیش دکتر مدرسی، بردیم پیش دکتر مدرسی، از روز اولی که رفتیم پیش دکتر مدرسی مریضی شروع کرد به خوب شدن و بعد بالاخره مریضی ما تموم شد. حالا قرار این دکتر مدرسی خیلی آدم شخصیت چیزی بود، به علما خیلی توجه داشت و خب تو قم بود و هم گاهی قد با طب قدیمی درمان میکرد، گاهی قد با طب جدید درمان میکرد و خیلی آدم خوبی هم بود. یه آقایی مرید یک بند خدایی بوده، اون بند خدا پیش دکتر مدرسی برای درمان رفته بوده و درمانش مؤثر واقع نمیشه و اون از دنیا میره. اون آقا خیلی اینور اونور چیز میکرده که دکتر مدرسی خلاصه به درد نمیخوره و چی، خیلی بد میگفته از دکتر مدرسی. دکتر مدرسی یه جایی میگه که این آقا نمیدونه که این بند خدایی که اومد پیش من چه وضعی داشت، معده‌اش چجوری بود، بدنش چجوری بود، اصلا کسی نبود که بشه معالجهش کرد دیگه، شرایطش این، حالا ما نتونستیم اینو معالجه کنیم، این شرایطش رو که نقل نمیکنه و اینها و فقط میاد از ما بد میگه. اگه قرار بد گفتنه، منم میگم آقا نمیدونم چقدر زن اینور اونور صیغه میکنه و چه میکنه و فلان و از این حرفا، بشم میاد. حالا چی بوده؟ بشم حالا چی بوده که بهش میومده؟ نمیدونم. حالا بشم میاد و حالا افرادم باور میکنن ما یه همچی چیزی رو براش مضمون بگیم. حالا گاهی اوقات بعضی افراد هستن که یه ویژگی هایی دارن که بهشون میاد یه چیزی براشون بسازن. حالا این هند یه ویژگی خاصی داشته، این چیزی هم که خواستن جل کنن در مورد این هند جل کردن. بمانم. خب این یه پرانتز بسته. بله. حالا یه نکته هم، حالا نکته علمی نه استطرادیه، اون اینه که این عبارتی که در از مغنی ابن قدامه نقل کردم، مغنی ابن قدامه یکی از منابع تذکره علامه است. علامه در تذکره بسیار از مغنی زیاد نقل میکنه، تو منتهام گاهی اوقات یه اشاراتی داره. این عبارت رو خیلی مختصر تو تذکره آورده، یه اشاره خیلی اجمالی به این عبارت کرده، چون عبارت رو کامل نیاورده اینها، این مطلب مغنی ابن قدامه که به نظر من خیلی در این بحث مؤثره، حالا بعدن عرض میکنم، یکی از این مطالبی که تو این عبارت هست جز تعیین کننده ترین نکات این بحث هست. اصلا تو کلمات آقایون مورد توجه قرار نگرفته، در نقل اقوال مثلا این تو این کتاب موسوعه الفقه فقه الاسلامی طبقا لمذهب اهل بیت که آقای هاشمی در نظر ایشون هست، تو بحث یائسه تو ذیل حیزش ببینید، اصلا این اختلاف اقوالی که تو مغنی ابن قدامه هست نقل نکرده. خیلی هم تعجب بوجه که مغنی ابن قدامه جزء منابع اصلی به هر حال هست که باید مورد توجه می بوده، اصلا چیزایی که این جور چیزها رو نقل نکرده و خیلی هم مهمه این مطلب تو این بحث، اون تیکه ای که نقل اقوال کرده. البته میگه ما بعدن بحثش مفصل بحث خواهیم آورد، من اون قسمت بعدیش رو نگاه نکردم، ولی اون قسمتی که نقل اقوال میکنه این عبارت های مغنی ابن قدامه اصلا نمیاره. خب پرانتز بسته. ما عرض شد که کسانی که قائل هستند که سن یأس درش تفصیل هست، مرعه غیر قرشیه 50 سال یائسه میشه، مرعه قرشیه 60 سال یائسه میشه. استدلالشون این هست که ما دو دسته روایات داریم. یک دسته روایات به طور مطلق گفته در 50 سالگی زن یائسه میشه، یک دسته روایات گفته در 60 سالگی زن یائسه میشه. یه دسته روایات دیگه هم داریم تفصیل قائل شده بین 50 سال و 60 سال. این دسته دیگه به عنوان شاهد جمع تلقی میشه. چطور؟ چون این روایت مفصله دو قطعه داره. یک قطعش میگه 50 سالگی در غیر قرشیه سن یأسه، یک قطعش میگه در قرشیه 60 سالگی سن یأس هست. قطعه اول که میگه در غیر قرشیه 50 سالگی سن یأسه، نسبت به اون روایتی که گفته بود در 60 سالگی سن یأس هست، 60 سالگی سن اخص مطلقه، اون میگفت 60 سالگی چه قرشیه باشه چه غیر قرشیه باشه، این میگه در غیر قرشیه 50 سالگی، غیر قرشیه از تحت او خارج میشه. اون روایت 60 سالگی اختصاص پیدا میکنه به چی؟ به قرشیه. از اون طرف قطعه دوم روایت سوم ما که گفته بود در قرشیه 60 سالگی سن یأسه، این نسبت به روایت 50 سال اخص مطلقه. اون گفته بود 50 سال چه قرشیه باشه چه غیر قرشیه سن یأسه، اون میگه که نه در قرشیه 50 سال نیست، 60 ساله. قطعه دوم روایت سوم، فب کن، قطعه دوم روایت سوم میگه که در 50 سالگی نیست، در 60 سالگی هست. که خب تو جلسه قبل توضیح دادم که نیاز نیست برای شاهد جمع بودن که روایت سوم ما 60 سال رو تعیین کرده باشه. همینی که روایت سوم ما میگه در 50 سالگی قرشیه یائسه نمی شود، همین مقدار کافی هست برای اینکه روایتی که میگه 50 سالگی سن یأسه اون تخصیص بخوره. چون اون روایت میگه در 50 سالگی سن 50 سالگی سن یأسه به طور مطلق قرشیه باشه یا غیر قرشیه، قطعه دوم اون روایت ولو مثلا مرسله ابن ابی عمر، مرسله ابن ابی عمر که ما اون رو معتبر میدونیم، اون میگه که در مورد مرعه قرشیه 50 سالگی سن یأس نیست. پس مرعه قرشیه از روایت 50 سال خارج میشه. از روایت 50 سال که خارج شد، تعارض بین روایت 50 سال و روایت 60 سال مرتفع میشه. دیگه لازم نیست بین 50 روایتی که به طور مطلق 50 سال رو تعیین کرده بود با روایت 60 سال بین این دوتا کاری بکنیم. همون روایت سوم با دو قطعه‌ای که داره این مسئله رو حل میکنه. پس ما از کجا میگیم مرعه قرشیه در 60 سال حیض یائسه میشه؟ نه به خاطر روایت سوم، به خاطر دسته دوم روایات. دسته دوم روایات که به طور مطلق 60 سال رو تعیین کرده بود، یه مشکل داشت، مشکل تعارض با دسته اول داشت. تعارضش با دسته اول روایت طایفه ثالثه برطرف کرد. تعارض که برطرف شد، روایت دسته دوم بلا معارض میشه، بهش میشه تمسک کرد. و هیچ یک از بحث‌های این بحث هم مبتنی بر بحث انقلاب نسبت و اینها هم نیست. بحث انقلاب نسبت اینه، طایفه سوم ما دو قطعه نداره، طایفه سوم ما فقط یک قطعه داره. مثلا طایفه سوم ما میگه که مرئه قرشیه در 60 سالگی حائز میشه. اگر فقط این داشت، گفت مرئه قرشیه در 60 سالگی حیض میبینه، یائسه میشه، مزد میخوام یائسه میشه. اگه طایفه ثالثه ما این شکلی بود، این بحث انقلاب نسبت بود. چطور؟ انقلاب نسبت اینه، این طایفه ثالثه که گفته بود در 60 سالگی قرشیه حائض میشه، اون روایت 50 سالگی رو تخصیص میزد. 50 سالگی اختصاص پیدا میکرد به غیر قرشیه، بعد از تخصیص پیدا کردن اون روایت اول، دسته اول، بعد از تخصیص به وسیله دسته سوم، دسته دوم رو تخصیص میزنه. تخصیص دسته دوم در انقلاب نسبت به وسیله دسته اوله، نه به وسیله دسته سوم. دسته سوم. بنابراین بحث انقلاب نسبت مشکلاتش این هست که حالا آیا تخصیص بخوره، ظهورش تغییر میکنه، تغییر نمیکنه، ملاک ظهور حجت هست، ظهور حجت نیست، مخصص ما باید قبل از انقلاب نسبت ملاحظه بشه یا بعد از انقلاب نسبت. و این بحثا، ما در بحث شاهد جمع مخصص ما چیزی هست که هیچ گونه تخصیص برش وارد نشده. مخصص ما دلیلی هست که از همون اول وقت مخصصه. اون روایت دسته سوم که مخصص میخواییم قرار بدیم، اون روایت دسته سوم نه قطعه اولش، نه قطعه دومش، نه قطعه ای که میگه در غیر قرشیه 50 سال ملاکه، نه قطعه دومش که میگه در قرشیه 60 سال ملاکه. هیچ یک از اینها تخصیص که میخوان بزنن اول بهش تخصیص وارد نشده، بعد از تخصیص میخوان تخصیص بزنن، نه، از همون اول کار دارن تخصیص میزنن. تخصیص که زدن، دعوای بین روایت اول و دوم رو حل میکنن، نه اینکه روایت اول بعد از اینکه به وسیله روایت دسته سوم تخصیص خورد، خودش میاد روایت دسته دوم رو بخواد تخصیص بزنه و مشکل تعارضش رو با روایت دسته دوم به این طریق بخوایم حل کنیم که بحث انقلاب نسبت باشه. پس بنابراین بحث ما اینجا بحث شاهد جمعه، نه بحث انقلاب نسبت. تو کلام مرحوم آقای خویی اینجا بحث هر دو وجه رو ذکر شده، هم انقلاب نسبت ذکر شده، هم شاهد جمع ذکر شده. اون مرحوم آقای خویی انقلاب نسبت رو قبول دارن، رو همین جهت هر دو رو ذکر کردن، ولی اصلا نیازی نبود. این بحث بحث انقلاب نسبت نیست اینجا. و البته قبل از مرحوم آقای خویی، مرحوم فاضل نراقی هم در مستند با تقریب انقلاب نسبت خواسته مشکل رو حل کنه. مراجعه کنید به مستند مرحوم نراقی. و به نظر میرسه که اینجا بحث بحث انقلاب نسبت نیست، بحث شاهد جمعه، که در شاهد جمع اون مشکلاتی که در انقلاب نسبت مطرحه اصلا مطرح نیست. حالا صبر کن. شاهد جمع یک سری اشکالات داره که در انقلاب نسبت هم هست. انقلاب نسبت یک اشکالات خاص داره که اون اشکالات خاص شما کار نداریم. انقلاب نسبت، شاهد جمع یک اشکالات اختصاصی داره. این اشکالاتی که بحث شاهد جمع اشکالاتی داره که در بحث انقلاب نسبت نمیاد. معذرت میخوام، شاهد جمع یک اشکالاتی داره که انقلاب نسبت یک اشکالات اختصاصی داره، ما به اون اشکالات اختصاصی انقلاب نسبت کار نداریم. یک اشکالاتی وجود داره که این هم در انقلاب نسبت این اشکال وجود داره، هم در شاهد جمع. ما در واقع اون اشکال رو میخواییم طرح کنیم و در موردشون صحبت کنیم. بنابراین همه آقایون که شاهد جمع رو قبول دارند، چه انقلاب نسبت رو قبول داشته باشند چه نداشته باشند، باید این مشکلاتی که عرض میکنیم، این مشکلی که عرض میکنیم رو حل کنن. مشکل اینه، ببینید، ما در بحث تخصیص تخصیص اکثر خب قبیحه، روشنه. حاج آقا این اشکال رو حاج آقا اصلا کلن تر می فرمایند. ایشون می فرمایند که نه تنها تخصیص اکثر قبیحه، تخصیص مساوی هم قبیحه، عرفی نیست. عرف متعارف تخصیص که میزنه یه مقدار کمی از یک دلیل رو تخصیص بزنه، بگن که 10 نفر از شما الا 5 نفرتون بیایید، اینجور تعبیر نمی کنن، میگن 5 نفرتون بیایید که بخوان به نحوه تخصیص بزنن، نصف افراد رو خارج کنن، این عبارت عرفی نیست. خب حالا اشکال این هست که به طور کلی، حالا بحث سر ما نحنفی نیستا، بحث سر در کل موارد شاهد جمع و انقلاب نسبته. در مثلا مثالی که اکرم العلماء مثلا یه اکرم العلمایی داریم، یه دلیل داریم لا یجب اکرام العلماء، از اون طرف یک دلیل ثالثی داریم میگه یجب اکرام العلماء اذا کانوا سادات و لا یجب اکرام العلماء اذا لم یکونوا سادات. مثلا یه همچی دلیل سومی هم داریم که تفصیل قائل شده. خب بحث اینه که این که علما رو ما دو دسته کردیم، یه دسته سادات یه دسته غیر سادات، آیا سادات بیشترن یا سادات بیشترن یا غیر سادات بیشترن یا مساوی هستن؟ از این سوال که بیشتر خارج نیست. اگر سادات بیشتر باشن، شما میخوایید لا یجب سادات بیشتر باشه، لا یجب اکرام العلماء رو ساداتش از تحتش خارج کنید. فرض اینه که دلیل سوم ما گفته بود یجب اکرام العلماء عالم الهاشمی، هاشمی که بیشتر علماء رو شامل میشه، میخواید از تحت لا یجب اکرام العلماء خارج کنید، تخصیص اکثر پیش میاد. از اون طرف ممکنه غیر هاشمی بیشتر باشه، غیر هاشمی بیشتر باشه، اون دلیلی که میخواد از تحت یجب اکرام العلماء غیر هاشمی رو خارج کنه و او رو تخصیص بزنه به هاشمی، اون اشکال داره، چون فرض اینه که غیر هاشمی بیشتر علما رو تشکیل میدن، تخصیص اکثر پیش میاد. اگر اینا مساوی باشن در هر دو اشکال هست، یعنی اکرم العلماء رو شما نصفش رو میخواید خارج کنید، غیر هاشمی ها رو، لا تکرم العلماء رو هم نصفش رو میخواید خارج کنید، هاشمی ها رو، بنابراین در هر دو تخصیص اشکال وجود داره که این اشکالی که در شاهد جمع هست. این همین اشکال رو هم در انقلاب نسبت میشه تصویر کرد، این همین بحثا در انقلاب نسبت دقیقا وارد میشه که یا در یکی از این ادله اشکال هست تخصیص هاست، یا در هر دو تخصیص اشکال هست. اینو چجوری میخواییم حل کنیم؟ حاج آقا به خاطر این اشکال هم شاهد جمع و هم انقلاب نسبت رو در عمومات نمیپذیرند، یعنی اشکال مستحکمیه و در عمومات جواب نداره، ولی در مواردی که ما مطلق و مقید باشه، در اونجا میتوانیم این مطلب رو پیاده کنیم، چون در مطلق و مقید یکی از راه حل‌های حمل مطلق بر مقید این هست که ما بگیم متکلم در هنگامی که مطلق رو بیان می‌کرده در مقام بیان نبوده. متکلمی که در مقام بیان نباشه ممکنه مطلقی به کار ببره که این مطلق مراد واقعیش افراد خاصی باشه، ولی چون متکلم در مقام بیان نیست، قیدی رو که با اون قید اکثر افراد خارج میشن رو از تحت دلیل ذکر نکنه. مثلا فرض کنید بنده خدا ناراحتی قلبی داره، میگه بابا من قلبم ناراحت است و اینا، میگه بابا باید دکتر مراجعه کنی. این دکتر مراجعه کنه یه موقعی در مقام بیان اینکه همینجوری خوب نمیشی، بابا باید بری دکتر، همینجور نشستی که چی. حالا اون دکتری که شمایی که ناراحتی قلبی دارید، چون در مقام بیان نیست، ممکنه مراد دکتر متخصص قلب باشه. دکتر متخصص قلب نسبت به کل دکترها جماعت کمی رو تشکیل میده، اکثریت دکترها دکترهای غیر متخصص قلب هستن. نه فرقی نداره، بدلی شمولیش هم فرق نداره. نه بدلی شمولی هم فرق نداره. عرض کنم اگه در مقام بیان نه، حالا اینا میرسیم من توضیح میدم، صبر کنید. هیچ اون بدلیت شمولیت اگه در مقام بیان باشه، فرض کنید من میگم که باید به فرض در مقام بیان هست، میگه باید به فقرا کمک کرد، به فقرا کمک کرد. ممکنه اون مراد من این باشه، فقرا با یک شرایطی کمک کردنش، فقیری که امامی هست باید بهش کمک کرد. امامی بودن فقرا اکثرشون غیر امامیه، ولی من در مقام بیان این نیستم که قید و قید این رو بیان کنم که کدوم فقرا رو باید بهشون کمک کرد. و این مهم نیست، این شمولیه، یعنی حالا یا بدلی باشه اونش مهم نیست، مهم اینه که در مقام بیان باشه یا در مقام بیان نباشه. اینی که حاج آقا میفرمایند که اگر متکلم در مقام بیان نباشه، یه دلیل گفته اکرم العالم، یه دلیلش گفته لا یجب اکرام العالم. دلیل اکرم العالم ممکنه واقعا عالم هاشمی واجب الاکرام باشه، ولی چون در مقام بیان نیست، قید هاشمی بودن رو ذکر نکرده. و مانعی نداره اگر همه اکثر علما غیر هاشمی باشن و با مقید کردن اکرم العلماء به هاشمی اکثرشون خارج بشن، چون در مقام بیان نیست مانعی نداره. از اون طرف لا تکرم العالم هم همینجور. این یک راه حلی هست که میتونیم با این راه حل احیانا مشکل رو حل کنیم. البته یه نکته ای رو زمینه بکنم، اون اینه که شرط این پاسخ حاج آقا این هست که احتمال این که متکلم اصلا در مقام بیان نباشه بره، این که متکلم هیچ در مقام بیانه حد و حدود نباشه، این احتمال رو بتونیم بریم. اینجور نیست که حاج آقا نمیخوان بحث شاهد جمع و بحث انقلاب نسبت رو به طور کلی مشکلش رو حل کنن. بحث ایشون این هست که این خودش یک راه حلیه. اگر ما بتوانیم به وسیله این شاهد جمع اون دو روایتی که به حسب ظاهر متکلم در مقام بیان است، اون ظهور بدوی روایت در این که متکلم در مقام بیانه رو بتوانیم رفعیت کنیم، این یه راه حلیه. ولی بعضی وقتا اون روایت هایی که مطلق هست، نه اینکه ظهور داره در مقام بیانه، یه چیز شبیه نصوصیت داره. اگر روایت اول ما کنس باشه یا ظهور بسیار قوی داشته باشه در این که متکلم در مقام بیان هست، دیگه نمیتوانیم این راه حلی که حاج آقا مطرح فرمودن اون رو مطرح کنیم. و ما نحنفی از اون قسمه، و ما نحنفی از اون قسمه. ببینید ما روایت عبدالرحمن ابن حجاج آمده میگه که سلاسون یتزوجن علی کل حال، سه گروه زنا هستن که علی ای تقدیر حق ازدواج دارن. یه گروه یائسه رو ذکر میکنه، اللائی لا تهیز و مثلهن لا تهیز و یه فی سن من لا تهیز. خب سوال میکنه حد این مطلب چه شکلیه؟ حد این مطلب اون بند خدایی که سوال میکنه میخواد یک مسئله علمی سوال کنه، هیچ نمیخواد در مقام عمل این رو عمل کنه. مطلب علمی که نمیخواد سوال کنه، لااقل افراد متعارفه رو میخواد بیان کنه. حالا ببینید یه موقعی یه قید خاصی وجود داره، یه قیدی که در یک فرد نادری اون قید وجود داره، خب اونا بگیم متکلم در مقام بیان تبصره ها و استثناهای افراد نادری که وجود داره نیست، خب اون یه حرف. ولی اگر قرار باشه نه، حکم افراد متعارف هم از این دلیل نخواد استفاده بشه، خیلی خیلی خلاف ظاهره. ما دوتا مثلا روایت عبدالرحمن ابن حجاج داریم. حالا در ما نحنفی این نکته هم عرض بکنم، در ما نحنفی که بحث رو میخواییم پیش بیاریم اینجا از اون تشقیق شقوقاتی که ما مطرح میکردیم، خب این روشنه که قرشیه نسبت به کل زنها کمتره. به خاطر همین هم هست که در روایت ابن ابی عمیر قرشیه رو استثناء کرده، گفته خلاصه المرأتو اذا بلغت خمسین سنه لم تره حمرتن الا ان تکونه امرأتن من قرش. هم خارجن ما میدونیم که زنهای قرشیه اقلیت زنها رو تشکیل میدن، هم خود همین روایتی که امرأه قرشیه رو استثناء کرده خودش هم مشخص این هست که امرأه قرشیه حداقل زنهایی هست که، یعنی جمعیت کمی از زنها هستن قرشی هستن، اکثر زنها غیر قرشیه هستن.
این تعدادش تو کل مهمه یا کسی بودن خودشون اهمیت؟
نه تو کل، نسبت به کل، نسبت به مطلقات باید در نظر میگیم دیگه. نه اون خودش مهم نیست، نسبت به اون که داره تخصیص میزنه. بنابر این ببینید حکم مرئه قرشیه رو شارع بیان نکرده باشه، خب اون خیلی مهم نیست. مرعه قرشیه یه مرعه خاصی است و اینم که تا 60 سال یا یائسگیش طول بکشه و امثال اینا محل ابتلا باشه اونم نادره، چون حتی در مورد مرعه قرشیه هم غالبا قبل از 50 سال اینها اصلا خون نهیز قطع میشه، اصلا اینقدر محل ابتلا پیش نمیاد یه خون مرددی پیش بیاد که مردد باشه که هیز هست یا هیز نیست امثال اینا. خودشون یک فرد بسیار نادری هست که در بین 50 سال و 60 سال مرئه قرشیه خون ببینه، اون خب خیلی نادره. بنابراین این که روایت حکم مرئه قرشیه رو بیان نکرده باشه اشکالی نفت کنید، حکم مرئه قرشیه رو بیان نکرده باشه خیلی مستبعد نیست، خیلی مستبعد نیست. اما حالا یه نکته‌ای داره من جلسه بعد عرض میکنم، یعنی شنبه انشالله. اما بحث این هست که روایتی که 60 سال رو آورده، ما بگیم این روایت 60 سال مرادش خصوص قرشیه بوده و هیچ قرشیه بودن رو ذکر نکرده باشه، یعنی اکثریت فقط حکم یک صورت نادر 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 رو فقط میخواد بیان کنه، این که نمیشه. این که نه، اونا حالا راه‌حل‌های دیگه است، اون راه‌حل‌های دیگه است. این بنابر این ما این که روایت 60 سال رو بخواهیم اختصاص بدیم به قرشیه، این بسیار مستبعده، اصلا جمع عرفی نیست. حالا روایت 60 سال رو عام شما تلقی بکنید، مطلق تلقی بکنید، هر چی میخواید تلقی بکنید، اختصاص دادن روایت 60 سال به مرئه قرشیه‌ای که در یک حالت نادری ممکنه تا 60 سال خوندیدنش ادامه پیدا کرده باشه و بگیم این فقط میخواد حکم اون صورت خاص رو بیان کنه، فی نهایت البعد هست. بنابراین این راه حلی که به طور متعارف بیان شده این اصلا درست نیست. تو بعضی از کلمات به این مطلب اشاره شده، الان یادم رفته تو کجا دیدم، بعضی میگن که این تخصیص اکثر پیش میاد ولی در مقام جمع بهتر از طرحه، اصلا اینجور نیست. چیزی که تخصیص اکثر پیش بیاد در مقام جمع هم به دست تر نیست. نه، این روایتی که تخصیص این جمع عرفی نداره و این باید این روایت رو متعارض گرفت، نه این که
این چه بس چون زن مرشد هم 50-60 سال نمیبینه که دلیل نمیشه برحال یه بلاکی شارعه میخواد قرار بده تعبد یا نه، میگه آشان اون 60 بلاکه، حالا اینکه اکثر زنهای ولا مرشد هم 50-60
چه جوری خوب شده که تعرض بده؟ این دیگه دیگه واسه خام میگه هیچ
چیز نیست که نفهمیدم چه ارتباطی به عرض من داره.
چرا ارتباطی به عرض من داره؟ من میخوام بگم شارع، شما میگید شارع باید یه وجهی تعیین کرده باشه. ما با این وجه نمیتونیم تعیین کنیم که شارع یک سنی برای غیر قرشیه 50 رو تعیین کرده، برای قرشیه 60 رو تعیین کرده. این وجه برای این تفصیل درست نیست. حالا چی کار میکنیم؟ باشه، حالا هنوز بحث تموم نشده، خیلی بحث داریم.
مکان صدور روایت وقت تو مکه است، مدینه اونجا خب بنی هاشم.
نه نه، اینجا حالا یه نکات دیگه تو این بحث هست که اون رو، این اشکال عام انقلاب نسبت هست، یک اشکال خاصی هم این روایت داره که اون رو فردا انشاءالله فردا درسی
اشکال عام
اشکال عام به شاهد جمع هست که در مانحنوسی هم میاد و این اشکال عام شاه، یک اشکال خاصی اینجا هم وجود داره که این اشکال خصوص مقام، حالا چه شاهد جمع بخوایم تعبیر بکنیم، چه انقلاب نسبت بخوایم تعبیر بکنیم، هر چی باشه
خیلی سرد آجا
باشه حالا
این لایه از اون مکار به لسر تنجا رو رد بگیم.